تا حالا به این فکر کردید که این فروشگاه‌های لوازم یدکی که تو هر کوچه و خیابونی می‌بینیم، این مغازه‌هایی که تا سقف پر از جعبه‌های رنگارنگن، واقعاً چطور کار می‌کنن؟
آره، شاید به نظر یک کسب و کار ساده بیاد، اما
دقیقاً، اما پشت پردش دنیایی از محاسبات و ریسک‌ها و خب استراتژی‌های پیچیده وجود داره.
کاملاً، ما یه ویترین پر از قطعه می‌بینیم، اما داستان اصلی توی انبار و دفتر حساب‌کتاب اون فروشگاهه.
آها.
اینکه از کدوم قطعه 10 تا بیاره، از کدوم یکی و چطور قیمت گذاری کنه که هم مشتری رو راضی نگه داره هم خودش سود کنه.
امروز قراره با هم یه شیرجه عمیق بزنیم توی همین دنیا. می‌خوایم کالبد شکافی کنیم که سوداوری تو بازار قطعات یدکی خودرو تو ایران دقیقاً به چه عواملی بستگی داره.
و خب چطور میشه تو این بازار موفق بود؟
آره. برای این کار از یه تحلیل جامع در مورد سوداوری و استراتژی در بازار قطعات یدکی خودرو استفاده می‌کنیم. هدفمون اینه که شما یه تصویر کاملاً شفاف از این کسب و کار پیدا کنید.
از حاشیه سود واقعی قطعات گرفته تا تأثیر نرخ ارز و رقابت نفسگیر توی بازار.
پس بیایید لایه‌های این کسب و کار به ظاهر ساده رو کنار بزنیم و ببینیم زیر پوستش چه خبره.
بزنیم بریم.
بسیار خوب. پس بریم سر سوال اصلی. سودی که از فروش لوازم یدکی به دست میاد واقعاً چقدره؟
این سوال کلیدیه، اما جوابش یه عدد ثابت نیست. ببین، بر اساس منبع ما اگه بخوایم یه میانگین کلی در نظر بگیریم، حاشیه سود بین 15 تا 20 درصده.
15 تا 20 درصد.
آره، این یه عدد معقول برای یه کسب و کار خرده فروشیه.
اما حس می‌کنم این فقط اول داستانه. این میانگین حتما کلی فراز و نشیب داره.
دقیقاً، اینجا داستان جالب میشه. برای قطعاتی که خاص و کمیاب هستن، این عدد میتونه به راحتی به 30 درصد یا حتی بیشتر هم برسه.
30 درصد
یا حتی بیشتر. فرض کن یه قطعه برای یه ماشین کلاسیک یا یه مدل خاص وارداتی که دیگه تولید نمیشه.
آها.
اینجا دیگه فروشنده فقط یه قطعه نمیفروشه، داره یه راه حل نایاب رو عرضه میکنه
و خب قدرت قیمتگذاری بالایی داره.
دقیقاً.
و حدس میزنم اون طرف سکه هم وجود داره، یعنی قطعاتی که سود خیلی خیلی کمی دارن.
خیلی کمتر از چیزی که فکرشو بکنی. منبع ما اشاره میکنه که در مورد بعضی قطعات به خاطر رقابت شدید، حاشیه سود ممکنه تا 3 درصد هم پایین بیاد.
صبر کن ببینم، 3 درصد یعنی روی قطعه 1 میلیون تومانی فقط 30000 تومان سود میکنن؟
آره.
با این حساب اصلا چرا باید همچین قطعه رو بفروشن؟ به نظر میاد دردسرش بیشتر از سودش باشه.
سوال خیلی خوبیه. ببین، این قطعات معمولا، یعنی اینا قطعات مصرفی و پرفروش هستن که همه جا پیدا میشن.
مثلا چی؟
مثل فیلتر روغن یا لنت ترمز یا ماشین پورتیراژ مثل پراید. فروشنده ها از این قطعات به عنوان قلاب استفاده میکنن.
قلاب؟
آره، قیمتو پایین میارن تا شما رو به مغازشون بکشونن. به این امید که در کنار اون فیلتر ارزون، روغن موتور، شمع یا یه قطعه دیگه با سود بالاتر هم بخرید.
آها.
در واقع اون 3 درصد سود نیست، هزینه تبلیغاته.
چه جالب. پس این بازه 3 تا 30 درصدی نشون میده که همه چیز به نوع قطعه و استراتژی فروشنده بستگی داره. خب بیاید این موضوع رو بیشتر باز کنیم و ببینیم دقیقاً چه عواملی این درصدها رو اینقدر بالا و پایین میکنه.
حتماً. اولین و شاید مهمترین عامل خود قطعات هستن.
درسته.
اینکه قطعه اصلی باشه یا غیر اصلی دنیای سوداوری رو کاملا تغییر میده.
منظورتون از اصلی و غیر اصلی همون قطعات شرکتی و بازاریه؟
بله، دقیقاً. در اصطلاح فنی بهشون میگن قطعات OEM و قطعات aftermarket.
OEM.
آره، قطعات OEM همون قطعات اورجینال هستن که خود شرکت خودروساز یا تأمین کننده های اصلیش تولید میکنن. همون قطعه‌ای که موقع تولید روی ماشین نصب میشه.
خب.
اینها معمولا گرونترن، اما نکته عجیب اینجاست که طبق منبع ما سود کمتری برای فروشنده دارن.
این واقعا عجیبه. چرا قطعه‌ای که گرونتره و برند معتبرتری داره باید سودش برای فروشنده کمتر باشه؟
خب چند تا دلیل داره. اول اینکه زنجیره تامین این قطعات خیلی طولانی و پرهزینه است.
یعنی کلی واسطه این وسط هست.
دقیقاً، از کارخانه تا نمایندگی و بعد خورده فروش چند دست واسطه وجود داره و سود بین همه تقسیم میشه.
درسته.
دوم، هزینه‌های گارانتی و برندینگ خودروساز روی قیمت تمام شده تأثیر میذاره. و دلیل سوم که خیلی جالبه اینه که کیفیت بالای این قطعات باعث میشه کمتر خراب بشن.
واقعاً؟ پس تقاضا براشون کمتره.
کمتره. شما یه بار قطعه اصلی می‌خرید و تا سال‌ها خیالتون راحته.
پس سود اصلی بازی توی قطعاته.
توی قطعات غیر اصلی یا aftermarket پنهان شده. دقیقاً. اینجا بازی کاملاً عوض میشه. شرکت‌های aftermarket مجبور نیستن استانداردهای سفت و سخت خودروساز رو رعایت کنن و خب هزینه‌های برندینگ اصلی رو هم ندارن.
پس دستشون بازتره.
خیلی. اونا میتونن روی یه بازه کیفیتی کار کنن. از یه قطعه اقتصادی که فقط کار رو راه میندازه تا یه قطعه با کیفیت که با اصلی رقابت میکنه.
و این تنوع به فروشنده قدرت مانور میده.
قدرت مانور فوق‌العاده‌ای برای قیمت‌گذاری و سودآوری.
یعنی فروشنده اینجا یه جورایی نقش مشاور رو پیدا میکنه.
کاملا. فروشنده از یه فروشنده ساده تبدیل میشه به یه مشاور. به مشتری میگه اگه میخوای ماشین رو همین فردا بفروشی و فقط میخوای یه خرج موقتی بکنی، این قطعه ارزون کارت رو راه میندازه.
اگه میخوای ماشین رو چند سالی نگهداری،
این یکی کیفیتش بهتره و بیشتر عمر میکنه. اینجاست که تخصص و اعتمادی که فروشنده ایجاد میکنه مستقیما به سود بیشتر تبدیل میشه.
پس انتخاب بین قطعه اصلی و غیر اصلی خودش یه استراتژی کامله. اما فرض کنیم فروشنده بهترین ترکیب رو پیدا کرده، هنوز یه غول بزرگ هست که نمیتونه کنترلش کنه.
آها.
و اونم چیزیه که هر روز صبح ما اول چکش میکنیم، قیمت ارز.
بله، نوسانات ارزی مثل یه شمشیر داموکلس بالای سر این کسب و کاره. بخش بزرگی از قطعات حتی برای ماشینای داخلی یا مستقیم وارداتی هستن یا مواد اولیه‌شون وارداتیه.
درسته.
وقتی قیمت دلار یا هزینه‌های گمرکی بالا میره، قیمت تمام شده برای فروشنده هم بلافاصله افزایش پیدا میکنه.
و اینجاست که فروشنده در یه دوراهی سخت قرار میگیره. اگه قیمت رو به همون نسبت بالا ببره، ممکنه مشتریاش رو از دست بده.
و اگه بالا نبره؟
باید از جیب خودش و از سودش مایه بذاره.
دقیقاً، این یه چالش دائمی در مدیریت موجوده. فروشنده‌های با تجربه سعی می‌کنن در زمان‌هایی که نرخ ارز پایین‌تره، بیشتر خرید کنن تا یه حاشیه امن برای خودشون بسازن.
که این کارم ریسک خودشه داره.
ریسک بالایی داره، چون سرمایه زیادی رو در انبار می‌خوابونن و اگر بازار دچار رکود بشه، ممکنه ضرر کنن.
پس هر فروشنده لوازم یدکی یه معامله‌گر ارز هم هست.
چه بخواد چه نخواد، همینه.
و این نوسان ارز احتمالاً بنزین روی آتیش رقابت هم می‌ریزه.
100%.
یعنی وقتی قطعات وارداتی گران میشن، رقابت بین فروشنده‌ها برای فروش موجودی انبار قبلیشون یا قطعات داخلی بیشتر نمیشه.
حتماً رقابت تو این بازار بی‌رحمانه است و منبع ما به خوبی به این موضوع اشاره می‌کنه که این یه شمشیر دولبه است.
چطور؟
از یه طرف رقابت باعث میشه قیمت‌ها برای مصرف کننده کنترل بشه. از طرف دیگه فروشنده‌ها برای اینکه مشتری رو از دست ندن، وارد جنگ‌های قیمتی میشن.
تخفیف‌های ویژه، فروش‌های جشنواره‌ای.
آره، و همه اینها در نهایت از حاشیه سود خود فروشنده کم میکنه.
پس یه فروشگاه موفق فقط اونی نیست که جنس خوب میاره، بلکه اونیه که بلده تو این میدان رقابت هوشمندانه بازی کنه.
بله، باید بدونه کی و چقدر تخفیف بده. باید روی مزیت‌های رقابتی دیگه‌اش کار کنه.
مثل تخصص یا کامل بودن جنس.
دقیقاً، یا خدمات پس از فروش تا تنها ابزارش برای رقابت قیمت پایین نباشه.
نکته جالب دیگه‌ای که در منبع بهش اشاره شده، بحث عرضه و تقاضای فصلی و اتفاقیه. این یعنی درآمد این شغل همیشه یک نواخت نیست.
اصلاً یک نواخت نیست. این بخش خیلی جالبه. بعضی قطعات فروش کاملاً فصلی دارن.
مثلا
با اولین سرمای پاییز، تقاضا برای رادیاتور بخاری، ضد یخ و ترموستات به شدت بالا میره. در مقابل، با شروع گرما تو تابستون، نوبت به فروش قطعات سیستم خنک کننده میرسه.
مثل رادیاتور و پروانه فن و اینها.
آره، و کمپرسور کولر. یه فروشنده باهوش این روندها رو میشناسه و قبل از شروع فصل انبارش رو آماده میکنه.
و تقاضای اتفاقی چطور؟ اون که دیگه قابل پیش بینی نیست.
درسته. این بخش مثل یه لاتاری غیر قابل پیش بینیه. قطعاتی مثل سپر، چراغ، گلگیر و قطعات بدنه معمولا بعد از تصادف فروش میرن.
خب این خیلی بده.
یعنی شما ممکنه یه سپر برای یه مدل خاص رو 2 سال تو انبار داشته باشید و خاک بخوره، اما در یه هفته 3 تا ازش بفروشید.
چون مثلا یه اتفاقی افتاده.
آره، مثلا یه چاله بزرگ توی یکی از خیابان‌های اصلی شهر ایجاد شده. این نوسان در تقاضا هم روی قیمت‌گذاری و هم روی مدیریت موجودی انبار تاثیر مستقیم داره.
و در نهایت نباید از هزینه‌های جانبی غافل بشیم. اجاره مغازه، حقوق کارمندان، قبوز آب و برق، حمل و نقل، اینها قاتلان خاموش سود هستند.
کاملا، این هزینه ها مستقیما روی سود یک قطعه خاص تاثیر ندارن، اما در پایان ماه مثل یه جاروبرقی بخش بزرگی از سود ناخالص رو میبلعن.
پس مدیریت این هزینه ها هم خیلی مهمه.
به اندازه فروش خوب مهمه. یه مغازه توی خیابون اصلی اجاره بالایی داره، اما پاخور خوبی هم داره. یه مغازه توی پسکوچه اجارش کمتره، اما باید هزینه بیشتری برای تبلیغات بکنه تا دیده بشه.
پیدا کردن تعادل بین اینها هنر یه مدیر کسب و کاره.
دقیقاً.
خب با توجه به همه این چالش‌ها، از نوسان ارز گرفته تا رقابت و هزینه‌های جانبی، یه فروشنده چطور میتونه سود خودش رو به حد اکثر برسونه؟ من برای ما چه راهکارهای استراتژیکی رو پیشنهاد میده؟
چندین تصمیم استراتژیک وجود داره که مرز بین موفقیت و شکست رو تو این کار مشخص می‌کنه. اولین و شاید مهمترین دوراهی انتخاب بین تمرکز روی قطعات ماشینای ایرانی و قطعات ماشینای خارجی.
این دوتا بازار چه تفاوت‌های اساسی با هم دارن؟ به نظر میاد قطعات ماشینای خارجی گرون‌ترن، پس سود بیشتری هم دارن.
در نگاه اول بله، اما واقعیت پیچیده‌تره. قطعات ماشینای خارجی همونطور که گفتیم به شدت به ارز وابسته هستن و ریسک بالایی دارن.
درسته.
مهمتر از اون، این ماشینا به طور کلی کیفیت ساخت بهتری دارن و کمتر خراب میشن.
پس تقاضا براشون کمتر و پراکنده تره.
دقیقاً. ممکنه شما یه قطعه گران قیمت برای یه ماشین خارجی رو ماها تو انبار داشته باشید و فروش نره.
پس استراتژی هوشمندانه تمرکز روی بازار خودروهای داخلیه.
منبع ما با قاطعیت به این سمت متمایله. به دلیلش خیلی ساده است. مقیاس.
مقیاس؟
آره، میلیون ها دستگاه خودروی داخلی تو کشور در حال حرکته. این یعنی یه بازار مصرف کننده عظیم و تشنه. از طرف دیگه، و این نقل قول مستقیم از منبع که خیلی جالبه.
بگو.
ماشاءالله خرابیای خیلی زیادی دارن و مصرف کننده دائما مجبور به تعمیر و تعویض قطع است.
این یعنی تقاضای بالا، مستمر و قابل پیش بینی.
و فروش بیشتر، گردش مالی سریعتر و در نهایت سود بیشتر و باثبات‌تر.
اما این تمرکز روی خودروهای داخلی یه ریسک بزرگ هم نداره. فرض کنیم یه روزی واردات خودرو آزاد بشه و بازار پر از ماشینای با کیفیت خارجی بشه.
خب
اون وقت این فروشگاه‌هایی که تمام سرمایه‌شون رو روی قطعات پراید و پژو گذاشتن چه سرنوشتی پیدا می‌کنن؟
این یه دیدگاه کاملا درسته و ریسک بلند مدت این استراتژی همینه. یه فروشنده هوشمند باید همیشه گوش به زنگ تغییرات بازار باشه.
ولی فعلا
اما در شرایط فعلی حجم بازار خودروهای داخلی اونقدر بزرگه که تا سالها منبع اصلی درآمد این صنف باقی خواهد موند. در واقع این یه شرط بندی روی وضع موجود بازاره.
مورد بعدی که بهش اشاره شده اهمیت موقعیت مکانیه. این دیگه اصل کلاسیک تو هر کسب و کاریه.
بله اما تو این شغل اهمیتش دوچندان است. تصور کنید یه فروشگاه توی خیابون صنعتی، جایی که بهش میگن بورس لوازم یدکی،
یا تو محله‌ای که پر از تعمیرگاه و صافکاری و جلوبندی سازیه.
دقیقاً این فروشگاه فقط منتظر مشتری گذری نیست.
یعنی مشتریای اصلیش خود این تعمیرکارا هستن.
این یه موقعیت ایدئاله. اون تعمیرکارا مشتری‌های ثابت و دائمی شما میشن
و عمده خرید میکنن.
عمده و مداوم. و این یعنی فروش و سود تضمین شده. یه اکوسیستم شکل میگیره. فروشنده به تعمیرکار نسیه جنس میده، تعمیرکار هم در عوض مشتری‌واش رو برای خرید قطعه پیش همون فروشنده میفرسته.
یه شبکه قدرتمند از روابط.
آره، که چیزی فراتر از یه خرید و فروش ساده است و یه مزیت رقابتیه که فروشگاه‌های آنلاین به سختی میتونن باهاش رقابت کنن.
و در نهایت میرسیم به روش‌های نوین فروش. تو دنیای امروز دیگه نمیشه فقط تو مغازه نشست و منتظر مشتری بود.
نکته کلیدی که منبع ما روش تاکید میکنه کلمه دیده شدن هست.
دیده شدن.
هر چقدر یه فروشگاه بیشتر دیده بشه، شانس فروش بیشتری داره. این دیده شدن میتونه از طریق کمپین‌های تبلیغاتی محلی باشه یا داشتن یه وبسایت ساده برای فروش آنلاین
یا فعالیت تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام.
دقیقاً.
اما چطور یه فروشگاه لوازم یدکی میتونه تو اینستاگرام فعالیت جذابی داشته باشه؟ به نظر کار سختی میاد.
اتفاقاً فرصت‌های زیادی وجود داره. میتونن ویدیوهای کوتاه از تشخیص قطعه اصلی از تقلبی بذارن.
آها، این عالیه.
میتونن نکات فنی ساده برای نگهداری از ماشین آموزش بدن. میتونن موجودی قطعات خاص و کمیابشون رو به نمایش بذارن.
با این کار فقط قطعه نمیفروشن، تخصصشون رو میفروشن.
تخصص و اعتبارشون رو میفروشن و یه جامعه از مشتریان وفادار حول خودشون ایجاد میکنن. به روز بودن و یادگیری مداوم تو زمینه بازاریابی دیجیتال دیگه یه انتخاب نیست، یه ضرورته.
بسیار خوب. پس اگر بخوایم یه جنبندی سری داشته باشیم، دیدیم که سود تو بازار لوازم یدکی یه درصد ساده و ثابت نیست.
نه اصلاً.
بلکه نتیجه یه معادله چند مجهولیه. عواملی مثل نوع قطعه، ایرانی یا خارجی، اصلی یا غیر اصلی،
نیروهای غیر قابل کنترل بازار مثل نرخ ارز و رقابت،
و البته تصمیم‌های هوشمندانه خود فروشنده در مورد تمرکز بازار، موقعیت مکانی و استراتژی بازاریابی، همگی تو تعیین سود نهایی نقش دارن.
بنابراین اگه به این بازار نگاه میکنید باید بدونید که این فقط یک کسب و کار خرید و فروش کالا نیست.
پس چیه؟
مدیریت یه سیستم پویا و پیچیده است. شما باید همزمانی تحلیلگر بازار، یه مدیر مالی ریسک پذیر و یه متخصص بازاریابی خلاق باشید تا بتونید تو این بازی پیچیده موفق بشید.
و یه نکته جالب برای پایان بندی، منبع ما با اطمینان میگه که حتی با ظهور هوش مصنوعی این شغل تحت تاثیر قرار نمیگیره.
خب
اما بیایید کمی این ادعا رو به چالش بکشیم. با پیچیده تر شدن ماشینا، مجهز شدن اونها به سیستم های ایبیابی خودکار که دقیقا میگن کدوم قطعه خرابه،
و امکان سفارش مستقیم قطعه توسط خود مصرف کننده از شرکت های بزرگ آنلاین.
دقیقا. به نظرتون نقش یه فروشگاه لوازم یدکی محلی تو دهه آینده چطور باید تکامل پیدا کنه تا واقعا در امان بمونه؟ آیا فروشنده فردا بیشتر شبیه مشاور فنی خواهد بود یا یه متخصص لاجستیک و تامین قطعات نایاب؟
این سوالیه که شاید جوابش آینده این کسب و کار رو مشخص کنه.